خوب شد فرمودی.
آقا حالا دو تا نکته که ضبط زدید، من دو تا سوال بپرسم.
بفرمایید.
یکی از این راجع به اوفو بالعقود دو تا نکته مونده. این دو تا گیره. من
چیه؟
اینکه اوفو بالعقود هم عقود بالاصاله رو میگیره هم عقود فضولی رو، درسته؟
اوفو بالعقود نه، بالعقود یعنی عقودکم، وقتی اون چون ظاهر این انحلالیه دیگه. اوفو بالعقود یعنی عقود الواقع فی ما بینکم و بینکم و بین الله، ظاهرش اطلاق
یعنی اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود عقد فضولی رو تصحیح نمیدونه.
وقتی اون آمد براش دیگه این لزوم نداره. نخیر، وقتی اجازه مولا آمد، اجازه اون مالک آمد، الان شد چی؟ شد عقد او.
نمیدونم آجا، عقد فضولی رو شما باطل میدانید یا صحیح متوقع بر اجازه؟
صحیح شعنی، نه صحیح فعلی.
آجا همین صحیح شعنی رو کی میگه صحیح شعنیه؟
یعنی صلاحیت این رو داره که اگه اجازه بش بخوره اون وقت هم صحیح فعلی بشه هم لزوم بعد بیاد. اگر این آیه مفادش لزوم شد، مثل آقای خویی اینا، ما گفتیم صحت هم درست میکنه محمولش، هم صحت هم لزوم. ولی در هر حال رفته رو چی؟ رو عقودکم، عقد شما باید باشه. این عقد فضولی عقد من نیست. وقتی عقد من نیست وجوب وفا روش نمیاد اصلا. نه صحت
آجا کار به وجوبش ندارم، اون وجوب وفا رو قبول دارم. وجوب وفا برام مالک نمیاد. همه حرف صحت است.
همون
صحت میخوام عرض کنم که
شیخونا،
میخوام عرض بکنم اگه از صحت شعنی رو پذیرفتیم متوقف بر اجازه، یعنی اوفو بالعقود اثبات نمی کنه که متبایعین مالکین، درسته؟
اونا متبایعین ولی خب اصلا از اول باید مالک باشن تا صحت درست بشه. آخه
ندی آدا، صحت شعنی متوقع بر مالکین نیست دیگه، متبایعین که مالکین نیست.
ها شعنی بله، ما همش بحثه شعنی که ارزش نداره شیخونا.
حالا ازن اینجاست که اگر این عقد مهم عقد رو چه اجنبی انجام بده چه این آقای مبتکر انجام بدن، مالکیت رو اثبات نمی کنه دیگه.
مالکیت نه، خود این درست نمی کنه اصلا. نه
خب اگه مالکیت رو درست نکرد، پس اوفو بالعقود برای اثبات مالکیت مبتکر ایجاد کفایت نمی کنه، نیاز به یه زمینه داره.
چه زمینه ای؟ ما اینطوری گفتیم، ببینید توجه کنید، من دارم در مبتکرش اینطوری گفتم که این داره میگه که هر چی که اسمش عقد عرفیه صرف کرده برش عقد عرفی، این از نظر من صحیحه، لازمه و صحیحه، مفاد خودش لزومه، وقت صحت هم به التزام فهمیده میشه. به این معنا که کشف میشه در مرتبه سابقه باید صحیح بوده که شارع لزوم رو روش آورده. اگه فاسد لزوم روش نمیومد، این از التزامی فهمیده. ببینید موضوع رو با چی گرفتیم؟ عقد عرفی، هر چی که اندل عرف عقده. برای اینکه عقد عرفی بشه چی میخواد؟ باید در نظر عرف نقل و انتقال این صحیح باشه. یعنی چه نقل و انتقال صحیحه در نظر عرف؟ وقتی یه حقی اینجا ببینه عرف، خود عرف قائل به حق باشه که بتونه نقل و انتقال پیدا کنه مقابل یه پولی، مثلا این منتقل بشه ولو رفع یدی. اگر عرف اینجا حقی دید، ولو عرف این زمان نه عرف اون زمان، گفتم اگه عرف، این خطاب به مردم هر زمانه، داره میگه هر چی که پیشتون عقد عرفی بود من تصحیحش میکنم. عقد عرفی بود یعنی چه؟ یعنی در نظر عرف این نقل و انتقال داره صورت میگیره. نقل و انتقال کی صورت میگیره؟ وقتی حق ببینه حق عرفی یا نه شرعی. همینقدر، همین که این درست شد، حق عرفی بود در جایی، این مفاد آیه داره میگه هر کجا حق عرفی بود و نقل و انتقال عرفی در این صورت میگیره که عقد عرفی هست، من این را چیکار کردم؟ هم لازم میدونم شرعا، هم امضا کردم صحتش را، یعنی در نظر من صحیح هم هست. صحت را از عقد الحمل به دست آوردیم نه از عقد الوضع. بعدن آمد صحت شرعی استکشاف شد. ولی از چی؟ از اینکه عرف حقی قائله، ولو عرف این زمان. چون شاید
الان نکته همینجا آجا الان نکتش اینه که الان شما اثبات حقم بکنید، آیا مبتکر از این حق میتونه مالک، میتونیم از این استفاده کنیم برای مالکیت مبتکر؟ نه، چون اثبات حق با مالکیت دوتاست. یعنی یه نحوه سلطنت جا، یعنی یه نحوه سلطنتی داره ولی مالکیت نداره.
ببینید مالکیت عرفی داره یا نداره؟ باز میپرسم از شما، از زمان مالکیت داره یا نداره؟ همه جای دنیا این را تأیید کردن، امضا کردن مالکیت شو.
یه حق عرفیه
دارم میگم، عرف عقلا همین جا بله، حتی ایران هم قانون زمان چیزش تقریبا هست، الان عمل میشه نه نمیدونم، اون مال 1311 هم دیگه این حق چیزی رو تقریبا قائل شده این مقداری. این تو نیست که کلن این خلاصه
از من اینه، اوغلای عالم، اوغلای عالم ممکنه طبق سه چیز متفاوت اینو قائل باشن، یکی مالکیت، حق اولویت، صرف حق عرفی، یعنی اهم از اولویت و غیر اولویت.
این که به مقصود از حق عرفی در کشورهای دیگه که اصلا اینطوریه، این یه التزامی، یه جور تعهدی میده، اروپایی ها گفتیم همه جا برمیگم یه جور تعهدی داره میده، یه جور التزامی داره میده مقابل نقل این و پولم اونقدر میگیره و این را عقد میبینن، بیش از این نمیخوان اونا. دو تا التزام این شکلی، دو تا تعهده. از نظر عرفی پیش خودمون هم تو این کشورهای دیگه هم که برید، غیر از کشوری مثلا کشورهایی که هنوز تایید نکردن حق تألیف را، حق ابتکار را، اینا را قانونیش نکردن، هر کجا نگاه کنید تقریبا غالب کشورها شاید بگم قانونی کردن یا خیلی از شهرها. این عقلاییه، این مقدار نمیشه گفت عقلایی نیست. حتی کشوری که الان تایید نشده، تو همین ایران هم اگر یک کسی بیاد کتاب شما را قبل از اینکه شما منتشر کنید خودش به شکلی به دست بیاره و منتشر کنه، اذیت میشی شما. آدم متشرعی هم که باشی چی نمیگی؟
کجا از همینجاست؟ کجا دقیقاً از همینجاست که وقتی بیان ها متفاوته، برخی از باب التزام میدونن، برخی از مال از مالکیت میدونن، برخی از باب اولویت میدونن، چطوری ما از عفو بالعقود در میاریم که مالکیت امضا شده؟
اون یه اشکال دیگه است. ببینید آخه یه جای دیگه منتقل شده این دفعه که این نوع این حق فقط اولویت، یه جور مالکیت معنویه، یه جور چیه اینطور میفرمایید، و هر کدوم یه چیزی که ما چجور ملکیت
داریم. اونی که ما نیاز داریم، اونی که ما نیاز داریم اینجا برای اثبات تمام آثار، بحث مالکیت حقه، نه صرف وجود حق.
نه، اگر حق ما یه حق مالی باشه، من همینقدر گفتم بسه. اگه ما بتونیم این حق ثابت کنیم که این یه حق مالی اینجا داریم، یعنی عقلا برای این مالیت قائل هم به این معنا که میگن که اگر شما بخوایی این امتیاز داشته باشی باید اینقدر من پول بدی، یا اگر شما آمدی بدون اجازه من این کار کردی، چون این پولیه، مالیه، مثل حق التحجیر مالیه، من مقابلش مطالبه پول از شما میکنم، یا کتاب را جمع میکنم و هزینه خرج شما را میدم. این مالی ببینن همین حق را، مقصودم از حق اینه که بتونه منع کنه دیگران را از این که مزاحمش بشن در این بهره برداری، در این استفاده، در این که بتونه انتفاع ببر از این مالیت، این مال این بتونه منع کنه دیگران را و دیگران هم نتونن بیان مزاحمش بشن. همینقدر یه همچین حق مالی ثابت بشه که بتونه منع کنه مگه مقابل پولی، و بتونه اسقاط کنه این را، و بتونه بله خلاصه راضی بشه، گاهی وقتا چیزی اخذ کنه. خب این اگر ثابت بشه هم که حق مالی، بس بریم ما و عالم این حق مالی هست به این مقدار.
اجا اوفو بالعقود این رو اثبات نمی کنه.
نه نمیخوام اوفو بالعقود،
قبول دارم شما قبول دارم زمینه بازگیرون ثابت میکنید، آیه اثبات نمیشه.
ما تقریب من و با تقریب کسانی که میخوان از اوفو بالعقود حق بودن رو در بیارن یکی میکنید. من این
نمیخوام، من چه کلام شما ندیدم، من کلام شما ندیدم.
خب به همون اشکال کن به بیان من. من میگم از نظر عرفی این حق اینجا هست یا نیست. ما حق را، حق بودن را که در عرف میبینیم یه حقی قائلم عرف این زمان، ولی اون روایت را نخواهیم از روایت استفاده کنیم. خود عرف یک حقی میبینه بر این آقا. گفتم هر کجا حق ثابت شد، اصل درش مقتضاش این است که مالی باید باشه. مگه دلیل بیاد بگه این در ماهیتش عقد شده عدم مالیت یا شرط شده؟ و الا خودش اگه حق داشته باشه باید بتونه مقابل اسقاط این یا رفعیت از این هرچی پولی بگیره، مقتضای خودش رو توی تک تک این مقدمات اگه بخوای خدشه کن. اگر اینطور شد الان در این که اندل عرف حق هست و مقتضای حق مالیته بحث دیگه نداریم. خب اگر حق هست پس باید بتونه منتقل کنه این را ولی مقابل رفعیت یه پولی بگیره. اگه این ثابت شد و این خودش بگین یه جور عقد اندل اقلا، بیش از این نمیخوان. خیلی وقتا اقلا اصلا در همه کشورها یعنی تملیک میکنن حق را. از نظر ما که بخوایم میگیم نه حق قابل تملیک مثلا نیست مستقیما، میگیم مقابل رفعیت از اون پولی میگیریم. فوقش اینطوری بگین. الان در اینجا شما یه وقت میگی اصلا اوفو بالعقود جاری نمیشه، چون قبلا باید ثابت بشه که این یه همچین حق مالی داره شرعن و این ثابت نیست. ما شرعیتش میخواییم با اوفو بالعقود درست کنیم، این برنامه آقای حائری میشه. یه وقت میگیم نه ما لازم نیست در مد اوفو بالعقود خودش جاری میشه، موضوعش عقدی که طرفش حق شرعیه نیست تا شرعیتش قبلا باید ثابت کرده باشیم. نه موضوعش چیه؟ عقد عرفیه. عقد عرفی هر زمانی، عقد عرفی هر زمان هم یعنی در هر زمان این نقل و انتقال رو صحیح ببینن، خود عرف صحیح ببینن. چه صحیح میبینه؟ وقتی یه حق مالی اینجا قائل باشه، حق بودنش که عرفن میدونیم، مالیش هم که مقتضا حقه، پس از نظر عرف این قابل نقل و انتقاله یا مقابل این میتونه پول بگیره و همین مقدار اون عقد میدونن. ما گیر داریم فرض کنیم بگیم که حق قابل نیست، یعنی این مقدار اون عقد میدونن. اوفو بالعقود هم داره میگه هر کجا عقد عرفی صدق کرد این من از نظر من هم لازم هم صحیحه. صحت چه از اینجا داریم درست میگه؟ از محمول در عقد الحملش، از عقد الوضعش بعدن میخواد بیاد، ولی موضوعش چیه؟ همون عقد عرفیه. عقد عرفی که درست میشه وقتی حق عرفی قائل باشه. اینجا هم که هست همه اینا دیگه. الان تو کدوم مقدمه شما گیر داری؟
مجا ما تو این مقدمات گیر نداشتیم، عرض کردم مجا این نهایتش میشه مبنایی، یعنی ما علا جمیع المبانی نمیتونیم اثبات کنیم.
کدوم مبنا که میخواد الان مناقشه؟ کدوم مبنا میفرمایید؟
یکی این که اصل در حقوق مالیه، این مبناییه.
خب
یکی این که اوفو بالعقود صحت و لزوم رو هر دوتا رو اثبات بکنه.
این دیگران گفته باشن، شما خودت در این واقعا خدشه داری؟
آجا این که من خودم عرض کردم
قبلا داشتم،
آجا من عرض کردم، من دو سه جلسه قبلا عرض کردم، گفتم اوفو بالعقود و حتی تجارت انتراز رو من با یه بیانی گفتم قبول دارم. حرفم این بود که دو سه تا ابهام توشه، یکیش همین مالکیت است که شما میفرمایید مالکیت که نیاز نیست، همین اثبات حق مالی کفایت میکنه و اصلا مالی بودن دیگه. یعنی اگه یه نفر بگه مالکیت نیاز مسای حائری، اثبات نمیکنه اوفو بالعقود.
نه آقای حائری میگه باید از اول حق شرعی بودن اثبات بشه تا جریان پیدا کنه اوفو بالعقود.
برای این یه
ثابت نباشه. معلوم شد آقای حائری
من حقیقی خودم پذیرفته بودم، نقطه‌ای که بود همون ابهام بود، خواستم ابهام علش. تشکر.
نه یا چیزی که شما بخوای خدشه کنید تو این تیکه مثلا خدشه کن، که دارم میگم این اوفو بالعقود داره میره عقد عرفی، این گیری ظاهرا ندارم توش، ولی عقد عرفی طرفش چیه؟ طرفش هر چیه که قابل نقل و انتقال باشه، قابل نقل و انتقال باشه. الان در اینجا ممکنه شما به من در میاد بگی که این کاری که شما میکنی رفعیت میکنی از این حقت مقابل اخذ پول، این نقل و انتقال نیست، این در نظر عرف رفعیت میکنی از این، لذا عقد بودن معلوم نیست بر این صدق کنه، شک داریم. عقد بودن بر چی؟ بر نقل و انتقال مثلا دو شی مقابل هم، تملیک و تملکی مثلا هم باشه، من تملیک کنم به او مقابل تملیک این، آیا عقد اینه؟ یا عقد رو ما گفتیم یعنی گره بستن دوتا التزامه که موضوعشون دوتا اعتباره. من اعتبار میکنم مثلا ملکیت این مار را مقابل این، اونجا هم اعتبار میکنم مثلا من رفعیت میکنم از این، حتما اعتبار دو طرفی لازمه، من رفعیت میکنم از این مقابل این که او تملیک کنه به من اینقدر پول را. تملیک یک طرف است و یک طرف دیگه رفعیته. آیا این موضوع دو تا التزام، دو تا تعهد الان نیست؟ من متعهد شدم که این تملیک کردم به شما، یعنی بقاء بر این تملیکم، انشاء تملیک کردم و مال اعتباره بود، ولی بقاءم بر این تملیکه، بر این تعهدم. این طرفه، اونم از اون طرف بقاء بر این رفعیدش و نه پشیمون بشه و بگه نخواستم، باید بر این باقی باشه. این خودش میشه تعهد. گره بستن دو تا التزام رو اینجا داریم، ولی یه طرفش تملیک، یه طرفش رفعیده. اونه که ما لازم نداریم حتما. اون دو تا تعهدی که میخواییم که موضوعش یا دو تا اعتبار یا اعتبار و رفعیت، اینطور همینقدر که گره بستیم دو تا التزام را، دو تا تعهد را، این شد عقد. اوفو بالعقود هم داره اینجا رو میگیره، عقد عرفی. میگه هر کجا عقد عرفی بود از ذره من دیگه تمام کارش، من امضاش کردم شرعن. خب شرعن هم درست شد، این گیره چی باشیم؟ مقومات عقد داره، اغراض محققه عقد داره که قبلا گفته بودیم. موضوعش که عبارت از این دوتا، یعنی دوتا گره بستن، دوتا التزامی است که موضوع متفرعه بر، یا موضوعش دوتا اعتباره یا یه اعتباره یه رفعیده، این هم که داریم دیگه، چه مشکلی داریم؟ من الان مشکلی نمیبینم توش، مگه یک بعدن یه اشکال دقیقی بفرمایید که من قانع بشم. والا این به نظرم تمامه تا اینجاش، و میشه تصحیح کرد این حق الابتکار را با این. این آقایون هی اومدن یه حق شرعی گفتن، میشه اشکال قوی، همون حاج اختقیه که جلسه قبل گفتم، اونم جوابش همونه. آقای حائری هم حرفش رو بش، ولو عرض کردم جلسه قبل ممکنه ایشون نخواد همه جا بگه، در حق آمده اینو گفته، ولی اشکال اساسی همه جاست که اوفو بالعقود میگه در مرتبه سابقه باید احراز بشه صحت شرعی این در عقد وضعش. اشکال اصلا اونجاست، ایشون در خصوص حق آمده این رو پیاده کرده آقای حائری. این جوابش هم که من دادم جلسه قبل، قبلا هم گفته بودم، این جواب این نیست. اینجا این صحت را، ما صحت شرعی را اخذ نمی کنیم در موضوع، این مقید به صحت نیست، مهمله نسبت به صحته، مهمله نسبت به اون چه جانب در جانب محمول میخواد بیاد. این اهمال اشکال نداره، اگر این مقدار را بخوایم ملتزم نشیم، پس در هر موضوعی نسبت محمول شما گیرید. زیدون قائمون، زیدون قائمون جمله خبری است. آیا زید در عقد الوضعش نسبت به قیام مهمله یا مقید به قیامه یا مقید به عدم قیامه یا مطلقه؟ خب نمیتونیم بگیم مقید به عدم قیامه، وقت میشه زید غیر قائم قائم است، مقید به قیام نمیتونه باشه، زید قائم قائم است، این که لغوه. مهمل مطلق نسبت میگم چه نمیتونه باشه، خب باید مهمل باشه نسبت به اون چه در محمول میاد. این مقدار را تو صحبت ها، این جواب مرحوم فشارکی باید بپذیر این مقدار را. خب به هر حال این بگذاریم. بله الان بیم تو سرقفلی. سرقفلی رو من دیروز مطرح کردم، اول مقدمتا عرض کردم که تو سرقفلی، این که سرقفلی چی باشه حقیقتش، واقعش اینی که در خارج هست و در ایران هست به عنوان سرقفلی داریم میپذیریم، یه معنی لغوی شما خودش بکنی این ممکنه ما رو به شبهه مندازه. سر قفل، سر قفلی یعنی اولی که این مغازه رو میخواد این فرش می رونق بده، اون آقای اینطور به شبهه افتادن، اولی که میخواد این رو بی رونق، اصلا هیچ چیزی که حاضر نیست اجارش کنه، این آقا اومده به هر شک اجاره کرده این رو. این سر قفل رو یه وقت اینطوری معنا میکنی، یعنی همون دفعه اول که اومده این مغازه رو باز کرده و رونق داده، این سر قفله، ولو اجاره خالی هم باشه، الان سر قفلی میخواد. مال چی؟ مال رونق دادن به اینجاست. اگر این باشه، این مسابقه با همون حق کسب و پیشه میشه که گفتم قانون سال 56 بود زارم. خب این آمده بود اینطوری، میگه هر کس آمد اجاره کرد یه جای حانوتی را، دکانی را، نمایشگاه ماشینی را فرض کنید یا چیز را، که برگرد خونه نیست، این در خونه ها پیاده نمیشه، در باغ پیاده نمیشه، این در مغازه و سوپرمارکت و اجاره یا این شکلی که بری کارم تو اینا نوعا سرقفلی اینجا پیاده میشه، موردش اینجاست. هر کس آمد چنین جایی را گرفت و رونق داد به اون، بعدن خواست بره بیرون، باید یه پولی بهش بدن اگه راضی نشه بره بیرون. میگه من ارزش دادم به اینجا، قیمت اجاره اونجا اون وقتا هیچ که حاضر نبود اجاره کنه، اگرم اجاره میکنه 100 تومن بود، من کاری کردم که الان اجاره شده مثلا فرض کنید 1 میلیون، این اضافه رو بیه نحوی بده من بدی، من مالک این اضافه هم. من این را برات آوردم ولی ارزش نداشت مغازه شما. یه وقت اینطوری میگه، این همون حق کسب و پیشه است و آمدن سر قفل را اینطوری معنا کردن مثلا. یه وقت اینطوری معنا میکنی، یه وقت نه، این سر قفلی که این نیست. بگیم که نه، همین معنی که الان عرف میفهمه ازش و فرق میگذاره بین کسب و پیشه و بین سر قفلی. سر قفلی نه، اون دفعه اولی که سر قفل نه، معناش اینه که اول باری که این اجاره میدن برای رونق دادن. الان چه خودش مغازه کهنه باشه و هیچ که تا الان اجاره نکرده 50 سال، الان دفعه اولی کسی آمده اجاره میکنه میخواد رونق بش بده، این واسه قفل معنی اول سر قفله. لازم نیست الان مغازه نو صفره، ولی در معنی دوم نه، قدیمی باشه نو باشه هر چی باشه، من مالک در اونجا این نبود. من مالک اجاره میدم این را، یه مقدارم پول به من سرقفلی میگیرم اول، یا اینطوره، یا نه، مستأجر اول از مستأجر دوم به اجازه مالک سرقفلی میگیره، یعنی به اجازه مالک اجاره میده به مستأجر دوم و یه مقدار پول به من سرقفلی میگیره، بازم میشه سرقفلی. این پول، پولی که گرفته میشه این چیه؟ اگر یا خود مالک میگیره یا این آقا به اجازه اون میگه، که این مورد الان در خارج نیست نوعا، فقط فرضیه، نوعا الان مالک میگیره، چه از مستأجرین دوم و سوم و چهارم بناش بر این میشه که سرقفلی رو بگیره. الان چه اجازه میده به اون آقا بگه برو وکیل من عقد کن این را و سرقفلی بگیر؟ الان سرقفلی برای خودم برای خودت مهم نیست، سرقفلی بگیر. یا نه، از همه اول میاد عقد خودش میبنده با این آقا، عقد سرقفلی رو، یه پولی میگیره. این سرقفلی که بیرون هست الان اینه، میگه من اجاره را به قیمتی که متعهد میشم به قیمت کمتر بدم. اجاره این اگه سرقفلی نباشه ماهی 1,000,000 مثلا، اما الان که سرقفلی هست ماهی 100 تومنه، 100,000 تومنه سرقفلی دارم میگیرم. من متعهد میشم مقابل این سرقفلی که میگیرم اجاره رو کمتر بدم به قیمت کمتر و بیرونتم نکنم تا راضی نشی، ولو بعد از اسمام مدت اجاره عقد اجاره مجدد میکنم، یا اگر بخوام تجدید نکنم باید راضی کنم سرقفلی به جای اون بهت بدم پولش رو که بهت دادی به قیمت روز. داره متعهد میشه به این شکل که بیرونش نکنه، یا اگه بیرونش کرد راضیش کنه، قیمت اجاره هم پایین باشه. اگر خلاصه بخواد به دیگری هم واگذار کنه باید خود مالک اجازه بده این را. خب اینا همش تعهد هاست. در اولی اینا نبود، در حق کسب میشه یه اجاره خالی بود، هیچ سرقفلی هم در کار نبود، اجاره داده بود، یه قیمت اجاره هم میگرفت، پایان مدت اجاره هم باید میرفت بیرون طبق قاعده. اما چون مستأجر رونق داده بود به اینجا، میگفت من یه پولی میخوام به عنوان سرقفلی، اونو میگفتیم حق کسب و پیشه. اما در صورت دوم نه، این آقا از اول میاد یه پولی پرداخت میکنه به عنوان سرقفلی. سرقفلی نه یعنی اونی که اول همه رونق میده به اینجا، نه، اونی که اول همه سبب میشه قیمت اجاره پایین بیاد و این تعهدات را مالک ملتزم بشه به اینها، این سرقفل به این معناست. خب این پول رو میده، این که در خارج اصلا اینه، در مقابل این تعهد و این که در خارج دو تا عقد میبنده نه یک عقد. در صورت اول یه عقد اجاره فقط بسته بود، هیچی نداشت، اما در این صورت دوم دو تا عقد میبنده، یه عقد با خود مستأجر که عقد اجاره است، که من این اجاره میدم به تو 1 ساله مثلا یا 10 ساله، ماهی اینقدر، سالی اینقدر، هرچه، این اجاره است. و یه عقدم میبنده با کسی که ادش سرقفلی میگیره، الان چه مستأجر اول باشه، چه فرض کنید که یک طرفش مالک یک طرف مستأجر اوله، چه نه یک طرف مالک یک طرف مستأجر دومه، چه این اجازه میده مستأجر اول به مستأجر دومه، اون عقد دیگری است که عقد سرقفلیه که در هر حال باید با رضایت مالک باشه، یا او طرف باشه یا به وکالت بده به کسی. که به مقتضای اون عقد چیه؟ به مقتضای اون عقد این است که این اجاره ای که من دادم به فلان قیمت، متعهد میشم در عقد اون بیرون نکنم به این آسونی، این بیرون نشه، معلومه بیرونش نمیکنه مگر راضیش کنه. و یا فرض کنید اجاره هم کمتر بگیره، متعهد میشه به اینها، اینجور تعهداتی. اینا رو میگیم چی؟ این عقد. بعضی وقتا هم میان در همون عقد اول به شکل شرط اینا رو اخذ میکنن، دیگه یک اجاره یه عقد دومی نمیبندن. معلومه گاهی هم اینطوره. سلام علیکم، دارم درس میدم، وسط درس هم بابا به زنگ میرم. معلوم شد اینجا
خارج
واقعی مون
الان اجاره منزل هم
که
میدن یه
مبلغی
رو به عنوان
قرض الحسنه میگیرن. نه اون قرض الحسنه اجازه بدین با این
فرق میکنه، نهایتا با همین یه جور
نه یه جور نیست. الان اجازه بده یکی یکی نیست، اینا رو میگم الان. این تا اینجا بله، این میخوام اینجا الان
تا پول رو پس نده نمیتونه طرف رو بیرون کنه، اجاره هم میاره پایین. همه این چیزایی که داریم میگی تو اونم تصویر میشه،
به اون قرض الحسن است، اون زیادتر نمیشه، اونو بعدا میگیم. اون همون 100 تومانی که داده آخرش همون 100 تومانو باید بده، قرضه ولی تا نده همون آثار هست. اما در سرقفلی نه، قیمتش بالا میره هر روز. شما الان وقتی این 50 سال پیش این مغازه رو با 2000 تومان مثلا اجاره کردی، 2000 تا تک تومان، اما الان با 2 میلیارد هم حاضر نیستی شما بری بیرون، قیمتش بالا میره. سرقفلی مثل ملک عینه، بله گفتیم نمیتونه بیرونش کنه، متعهد شده نمیتونه بیرونش کنه، بگین که راضیش کنه. اگه اون حاضر نشه به این شکل، باید گاهی وقتا همین منازعه، چون مدت اجاره تمام شده دیگه، فرض اینه عقد اجاره مدتش تمام شده، فقط این سرقفی رو بهش داده بوده به این شکل. اون وقت الان همین منازعات که تو دادگاه و اینا میشه خیلی وقتا مال همین مطلب شما. خیلی وقتا سرقفی هم یه طرف رو آخرش بیرون میکنه به این شکل، میگه من میخوام ولی به قیمت روز پولتو بهت میدم. یه وقت این طوریه، این رو میان تقویت میکنن این جانب را، چون پول روز را داره بهش میده، مدت اجاره هم تمام شده، این طرف میچربونن. اما گاهی از اون طرف میگه نه، تو باید رازیش یکی از تعهدایی که دیگه اینو بیرون نکنی، این باید دید عقد شده یا نه، بیرونش نکنی اینطور مگه اینکه او راضی بشه. یه وقت مگه اینکه تو راضیش کنی، یه وقت او راضی بشه. این تعبیرات فرق میکنه، اون ممکنه بله خیلی فرق داره. این تعبیرات ببین چه جوریه، یه وقت میگه باید راضیت کنه، یه وقت میگه باید او راضی بشه. نحوه تعهدها اینا خصوصیاتی است که در خود سرقفلی ممکنه عقد بشه، در خود عقد سرقفلی یه خورده فرق کنه. اما اگه اینا رو عقد نکرده باشیم، هیچ کدوم عقد نکرده باشه، به دادگاهی که میکشه این نزاع ها نوعا گاهی اینو میچربونن گاهی اونو میچربونن، خیلی چیزه ممکن. الان این رو باید بحث کنیم که چیکار کنیم با اینا. الان این اجازه بین همینه ببینیم میشه، اگه تعارف خارجی نباشین منصرفه، چون آیه و روایت که ندارین، تعارف خارجی میخواد، اگه باشه منصرفه به همونه. اگه تعارف خارجی نباشه اینجا ممکنه ما بگیم بابا اجاره بوده، اجارهش هم تمام شده، اونم اگه نوشته باید راضیش کنه مستأجر را، خدا راضیش میکنه. اگه نوشته او باید راضی بشه، خب اینجا او راضی نمیشه، نمیخواد بره بیرون، باید اجاره رو بالا ببریم. اون وقت این حق داره مستأجر مالک اجاره رو ببره بالا، دیگه نمیتونه اونطوری بگه متناسب با روز باید بهت میدم دیگه، اون قبلی نه، اگه نه بیش از تناسب روزا، باز اینو باید عکس بشه توش.
توی همون سرقفلی الان یه جورایی برای دور زدن زمینای وقتی و مغازهای وقتی از همین استفاده میکنه.
اونا سرقفلی ندارن
آجا، چون وقفه نمیتونم بهت پوشنش سرقفلی شید،
حق کسب پیشه از اونا، دارم میگم داره قاطی میشه. لذا مثل آقای خائری هم آمده سرقفلی رو با حق کسب پیشه یکی کرده، این درست نیست. اینا
الان این مغازهایی که آستانه داده به اینا،
آره دیگه، مثلا این میدون کهنه قم دیگه، این میدون کهنه نجارا که دورش نشستن بیرون نمیرن، وقف همش اینطوری اصلش، اینا یه اجاره میدن بیرون نمیرن هر چند بخواد. خب اینا چیه؟ حق کسب و پیشه رو دارن میچسبن بهش، ولی اینا که سرقفلی ندادن هیچ وقت، مستأجر بودن امثال اینا. این مستأجر آمده اینجا نشسته با یه عقد اجاره، اما مثلا 50 سال اینجاست، باباش و جدش هم مثلا تو اینجا بوده، این دیگه حاضر نیست بره بیرون، اینطوریه.
دیگه
بله؟ اینجا مدت اجاره اگه هنو باقیه خب باید عمل کنم، 99 ساله بوده و از اینطوری بوده اجاره اون بر، اما مدت اگه تمام شده اینا میگه اجاره خالی بوده برو بیرون، حق کسب و کار را اگه قبول کردی باید چیزی بهش بده. اگه گفتیم ما دلیل بر این نداریم مثلا حق و نتونستیم درستش کنیم، سرقفی هم که در کار نبوده باید بیرونش کرد، قانون باید دخالت کنه بیرونش کنه، مگه شما حق کسب و کار رو بتونید اثبات کنید که الان بحث می‌کنید کنار میشه اثبات کرد یا نه؟ پس ما دو تا مطلب داریم، یکی حق کسب و پیشه است که جاش موردش اونجاست که این پول نداده به عنوان سرقفلی ها، مستأجر خالی بوده ولی رونق داده به اینجا، گاهی هم رونق نداده الان موشه که دیگه نوعا در خارج نداریم اینجا که آسیب بشه بگه من نرم بیرون باید پول من بدی، که نه رونق نه خودش الان رونق داشته این جاش معروف خوب بوده، این کاری نکرده سرقفلی هم نداده بخواد آسیب بشه خیلی قیم بیرونش میکنن، اگرم رونق داده این بحث کسب و پیشه میاد، اگرم نه اول پول داده به عنوان سرقفلی این همون سرقفلی مصطلح فعلی میاد تو کار، که حتما اون پولی که داده مقابل یه سری تعهداتی داده، اون تعهدات را باید دید چیه، لذا این تفکیک کنید اینا را، بحث سرقفلی را به حق کسب و پیشه با اونجا که آسی شده هیچی، نه رونق داده نه پولی داده، این سه مطلب. بله این خلاف ظاهر شونات وقف، چون وقف باید اون آقایی که وقف کرده اینجا را بدی چجوری وقف کرده، نوعا وقف میکنن که از این منافع اینجا بهره ببرن، اون آقا الان میخواد متولی وقف این کارو بکنه باید به صلاح وقف باشه، این آیا مصلحت وقفه؟ اگه مصلحت گاهی اقتضا میکنه سرقفلیش میکشه میتونه، اما خیلی با این سرقفلی الان با این قیمتهای الان که هر روز فرق میکنه این بخواد برداره سرقفلیشه بفروشه کلا قطعیت کنه تقریبا یدش دیگه اونطور مبسوط الید نخواهد بود نسبت به این مغازه‌ای که الان داره میده، دستش بسته میشه از جهات مختلفی، آیا این به صلاح وقفه؟ نه هم به صلاح وقف نیست، این برمیگره به اونجا، اگه به صلاح بازم میشه، اگه به صلاح وقف بود نه نمیشه، که نه نمیشه به صلاح نیست، این کارو باید دستش باز باشه اجاره رو به وقت بتونه درست بده با قیمتای متناسب بده، این میخواد چی بده سرقفلی اینو بده دیگه در رفت از دستش یه جوری با این مشکل میشه، بله این مصلاح نیز داره نمیشه اونجا. خب خب آقای یوسفی صداره که داری که نمیشه عیبی نداره، خب این تا اینجا معلوم شد.
ببخش دوستا.
بله
ببخش دوستا، توی سرقفلی شرطه که وقتی که مدت تموم شد حتما پول سرقفلی برگرده یا شرط نیست؟
نه این قبلا اینطوری بود، ببینید اون سرقفلیایی که اینم در نظر بگیرید یعنی تا 40-50 سال پیش حتی تو همین قومش سرقفلی که بود، این آقایی که میخواست بشینه تو مغازه یه مقداری مثل قرض میداد همین که تو ذهنتون بود به مالک، این به عنوان اول سرقفلی میگفت به عنوان سرقفلی اینقدر من بده، اگه خواستی بری بیرون فکر این تورم نبود، یعنی تورم اینشکلی نبود اصلا اون وقتا، از این نبود 10 تومن فرض کنید 2000 تومن 5000 تومن اینه به عنوان میگیره به عنوان سرقفلی، ولی تو ذهنشون همش همین بود که وقتی بخواد بره بیرون همین 5 تومن بهش بر میگردونه، به عنوان قرض هم نمیگفتن ها، به عنوان سرقفلی میگفتن، اما چون بحث تورم نبود قیمت ها بالا نمیرفت، اگر مستأجری گیر نمیومد و سر سال این آقا میخواست بره بیرون خود این مستأجر مالک اون 2000 تومن رو بهش بر میگردون، ذهنیتشون این بود و در خارج هم اینطور عمل میکردن، اما الان دیگه این سرقفلی های روز بروز بالا میره، مثل خود ملک، ملکی که سرقفلیش فروختن با ملکی که سرقفلیش نفروختن خیلی قیمتش فرق میکنه، این قیمتش دیگه پایین میشه چون سرقفلیش رفته، اجارش هم یه اجاره پایینیه مثل اجاره ملکی نیست که سرقفلیش نفروختن، هم اجاره این پایینه هم خود قیمت ملک پایینه، کسی میخواد این را بخره دیگه ولی سرقفلیش فروخته شده، الان پاساژ های اصلا پاساژ مثلا فرض کنید صاحب زمان یمون چهارمندوم زن خب این سرقفلیش مثل که فروختن هم برام، خب این دیگه الان مالک هر ماه میاد اجارش میگیره اما یه اجاره کمیه، این پاساژ که این شکلی الان دست نگذارم به خصوص این دامون یه اجاره کمی میگیره، ملکش هم که میخواد بفروشه اون قبلش این اموال آقای انصاری بوده فروختش، خب وقتی سرقفلی فروختن این قیمتش تو پایینه دیگه، خیلی کل پاساژ سه طبقه با مغازه زیاد اینا رو مثلا با قیمت خیلی زیاد نمیتونه بفروشه دیگه، قیمت پایین چرا؟ چون سرکوفی ها فروخته شده، یه اجاره کمی میگیره. به خلاف مثلا اون پاساژ دیگری از اونجا تو همون گذر خان، اون نه اون نفروخته ملکش رو، اجارهش خوب میگیره، فرق میکنه اینا رو. خب خلاصه بگذاریم اینا. الان ما بحثمون چیه؟ ما میخواییم بگیم این سوال را مطرح کنیم. اگر بنا باشه این آقا نه رونق داده به اینجا، نه پولی داده به عنوان سرقفلی، خب الان آسی شده، این اصلا حق نداره، غصبه، بعد از پایان مدت اجاره نمیتونه بشینه. لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفس من، اجاره میگیره و دیر بیرون، جایز نیست برش، این که معلومه. اما اون صورتی را که حق کسب و پیشه باشه، این اگه بخوایم تصحیحش کنیم چجوره؟ اینه به دو راه مثلا میشه تصحیحش کنیم، این راه اینو، نه سرقفلی را، همون حق کسب و پیشه را. یکی این راهیست که اول آقای خویی خدا رحمتش کنه، اولی که این قانون سال 56 درست شد، ایشون فتوا داده بود، من در یک جزوه کوچیکی چاپ شد این حرف ایشون اون وقتا، اون جزوهش وقت من دیده بودم، الان ندارم اون را. اونجا از باب شروط شرط زمینی میخواست درستش کنه، نه ولو اسمش سرقفلی باشه، اسمش هرچی، من همون حق کسب و پیشه را دارم میگم، که در واقع پول نداده مستاجر، نشسته اینجا رونق داده، بعد از مدتی الان نمیره بیرون، میگه مگه اینقدر من بدی، من رونق دادم به اینجا. اینه بخوایم درستش کنیم، اون میخواست با شرط زمینی درستش کنه، خدا رحمتش کنه اون وقتا، الان ممکنه بعد عدول کرده ازش نمیدونم. شرط زمینی چطور؟ اونجا اینطور داشت که بعد از اینکه این قانون درآمد در مجلس شورای اون زمان، ولو اصل قانون خلاف شرع فرض کن، این از داره اینها ممضا نبوده، این درست نبود این کار، که مستأجر را وقتی مدتش تموم شده نمیخواد بره بیرون، از داره شرع این مالک نبود یه چیزی را، اگه اینطور گفتیم. ولی چون این آقا تفصیل داده بود آقای خویی، بین اجاره هایی که بعد از تصویب اون قانون اجاره داده می شدن، مغازه‌ای که اجاره داده می شدن بعد از تصویب اون قانون، و بین اجاره هایی که قبل از تصویب اون قانون داده شده بود، اینا که بعد از تصویب اون قانون اجاره داده شده بود، این حق نداشت قبلش این آقا بیاد بگه که من بیرون نمیرم وگه اینقدر من بدی، این حق شرعی نیست. ولی اونایی که بعد از تصویب این قانون اجاره داده شده بودن، با علم به این که یه همچین قانونی هست، شما برمیداری اجاره میدی این را، اگر علم تفصیلی هم ندارید من اضافه میکنم این را، این دیگه تو اون عبارتش نبود، من که در این کشور دارم زندگی میکنم، به قوانین این کشور خودم قبول کردم که پابند باشم به قوانین کشور، به نحو اجمال ولو ندونم همچی قانونی الان تفصیلا هست، اما پذیرفتم این قانون را بعد از این. مثلا اگر بگیم اینطوره، همه قوانین را پذیرفتم، این قوانین اون قبلی را چون قبلا عقد بسته شده بود قبل از این قانون، ولی چی؟ امضا نشده. اما این بعدی بگیم یا تفصیلا مطلعه، یا همین که پذیرفته پابند به اینه، پذیرفته که قوانین کشور از جمله این را به نحو اجمال همه رو پذیرفته، از جمله اینم پذیرفته و عقد واقع کرده. وقتی عقد واقع کرده، لازمه این جور عقدی که بعد از این همچین قانونی داره واقع میشه، این یعنی من ملتزمم به این مطلب قانونی، چون قانون میگه دیگه حق نداره، هم که واقع کردی حق نداره بیرونش کنی، مگه اینکه راضیش کنی، اگه رو عقد داد اینجا دیگه نمیتونی بیرونش کنی. با وجود این من میام این عقد میبندم، الان این عقد بستم، شما البته ایشون نداشت این نگاه اجمالی شو، شاید بیشتر ناظر به اون تفصیلی بود، ولی خب اونجا این اشکال به ایشون متوجه بود که مردم که نمیدونن هنو، یه عده‌ای میدونستن که حتی سال هم که بگذره نمیستن که قانونی هست، این بنده خدا اجاره میداد مغازه شو، این باید بگیم اونجا نه یا بگیم هست، این یا باید بگیم که چه تفصیلا بدونه چه اجمالا بدونه پابند شده به قوانین اینجا، پس پذیرفته لوازم این عقد را، لازمه این عقد با وجود چنین قانونی در چنین محیطی دیگه نمیتونه بیرونش کنه، لازمه شده، پس شما دیگه ملتزم شده به این به نحو شرط زمینی، چون اینی که پس عقد داره واقع میکنی، داری واقع میکنی چی؟ با همه قوانینی که دوروبر این را گرفته و محیط به اینه و لازمه قبول این عقل یعنی این است که اونا را باید بپذیرم توی این کشور که زندگی می‌کنم وزیرفتن قانون اینجا را، یا باید از این را بیاییم، یا بیاییم بگیم که نه این فقط ناظر به موارد علم تفسیریه که اینطور نداشتشون کلی میگو بعد از عقد و قبل از عقد. نه عنوان ثانوی چیه؟ یا بیاید بگید مثل همین قیم یعنی تعارف این را میگه شرط زمینی بیش از این نمیخواد که اگه شما سوار تاکسی شدی مثلا قیمت تاکسی فرض کنید 3000 تومان از این تا اونجا که میره از سوار شدنش، الان امرو قیمت بالاتر رفته بوده شده بوده 4 تومان، شما اطلاع نداری، شما آمدی سوار شدی و همون بنا که 3 تومان بدی، وقتی میخوای پیاده بشی میگه آقا 4 تومان باید بدی، امرو قیمت بالا رفته، الان در اینجا شما ملزمی که بدی یا ملزم نیستی بدی؟ اینجا ممکنه در بیاد بابا من به عنوان 3 تومن دیروزم 3 تومن بود الان شما که 4 تومن شده باید بگی به من، یه وقت اینطوری میگی امروز داده شده باید مطلع کنی که من یا سوار میشم یا سوار نمیشم، مثلا میگم ما این مقدار، یه وقت اینطوری در میای میگی باید من میگفتی، یه وقت میگی نه ما که داریم نوعاً کسی که سوار میشه درست بناش بر اینه که همون 3 تومن خیال میکنه همون 3 تومن 3 تومن میخواد بده، اما یه بنای کلی داره که قیمت ها این قبول کنه قیمت تاکسی رو هرچه هست ولی خیال میکنه 3 تومنه، مثل خطای در تطبیق میمونه، اون بناش بردادن قیمتی که اون میخواد ولی فکر میکنه قیمت اون همین 3 تومنه که متعارفه که دیروزیه، چون یه همچین بنای کلی داره اونو باید بده دیگه، همون 4 تومن رو باید بده، یه وقت اینطوری میگیم در اونجا میگن ولو این مطلع نبوده از خصوص این، اما این بنا رو داشته که قوانین تاکسی رانی را هرچه است یا اون چه که مرزی ارزای اون قبول کنه ولی خیال میکنه اینه مثل خطای در تطبیق، پس باید اون قیمت رو بدیم، یه وقت میگیم نه همون قیمت سابقه را من بنام بر این بوده تا دیروزم این بوده امروزم اگر فرق کرده شما باید به من میگفتی، باید به تک تک مسافرینی که سوار میشم این یه تابلو اونجا بنویسه بگه امروزم قطع شده که اینو بدونن، مثلا اینطور همون حرفی که اونجا داریم که میگیم قبول این یه بنای کلی این داره، اینجا هم بنای کلی داره برای اینکه لوازم عقد اجاره رو بپذیره ولی خیال میکنه لوازمش فقط اونه، نمیدونه اصلا چه قانونی هم هست، این برخورد ملتزم به این شده، وقتی ملتزم شده باید پابند باشه در اجاره های بعد از اون قانون، لذا نمیتونه بیرونش کنه مگه راضی باشه، خلاصه برمیگرده به شرط ضمنی فرمایش ایشون.
چرا
منفعلانه بوده قضیه شد؟ نه اومده اصل مسئله رو بس کنه
که
طبق
قواعد و اصول چیه؟ اومده چی؟ گفته آقا حالا که قانون شد چی کار کنیم؟
یه نهر شرط ضمنی دیگه.
یعنی چی شرط ضمنی؟
یعنی این که داره الان اجاره میده بعد از این قانون با این که میدونه دیگه اگه اجاره داد دیگه نمیتونه بیرونش کنه، الان تفسیرش شما در نظر بگیرید تا اون اجمالیش عنوان اجمالی میگم.
قانون شریعت داره یا نه؟ شرط
تعیین اینه. نمیگه شما اصلش که میگه شریعت نداره داره میگه. ولی الان که شما آمدی با وجود اینکه میدونی همچه قانونی هست اجاره دادی یعنی داری ملتزم میشی به لوازم این که نتونی بیرونش کنی از باب شرط ضمنی. ما منافات با این نداره که. اون قانون شرعی نیست، بله. اما شما داری ملتزم میشی، اجاره میدی با اینکه میدونی نمیتونی بیرونش کنی. یعنی من قبول میکنم دیگه بیرونش نمیکنم.
معناش اینه. شرط فاسد به حساب میاد یا نمیاد؟
بله.
این شرطی که الان داریم میگیم اگر شرعیت نداشته باشه، شرط فاسد به حساب میاد یا نمیاد؟
نه اینجا ایبی نداره. ببینید ولو ببینید اصلش. من که نمیگم بابا بیان ایشون اینو بعداً مناقشه میخوام بکنم الان. شما اینکه ذهنید. این حرف ایشون تو جزوه این بود. که از باب شرط زمینی درست کنید. چی؟ عدم شرعیتش مال چی بود؟ چون میخواست ملزم کنه قانون، میخواست ملزم کنه مردم را به این که چه بدونن چه ندونن مطلع باشن یا نباشن، اگر این آقا اجاره داد دیگه حق نداره بیرونش کنه مگه اینکه راضیش کنه.
نه اینکه میشه. آقا اداره میشه
این منفعتش رو بابا قانون میگم. قانون که این کار رو کرد این شریک نبود که ملزم کنیم افراد را ببین که نمیتونی بیرونش کنی میگی که رازیش کنی. چه بدون این قانون رو چه ندونه هر چه هست. ولی اگر به قول ایشون اومد همون اول یه عقدی بستیم با هم دیگه به شرط کردم با طرف. من مستأجر شرط کردم که اگر رو نقل دادم به اینجا خاصی بیرون کنی باید اینقدر من بدی از خودت. این اشکال داره نداره؟
اشکال داره. چرا؟ چون ملک منه. ملک من مالک این عینم. بله. و حد به شما دارم چیکار میکنم؟ تملیک منفعت میکنم. حالا این شرطی که داریم
نه خلاف شرع این شرط. خلاف المؤمن عند شروطه. نه مقتضی عقد خلاف که نیست که.
خلاف مقتضی عقد. چرا؟ چون عقد اجاره اینه که من هنوز ملکیتم سر جام شده. هر جو هر موقع این انتهای عمل شد از ملکم میتونم طلب خارج کنم.
خب خودش داره راضی میشه که بیرونش نکنه در مقابل پول یا در مقابل هیچی. چرا اجاره؟ این رو بذارید بقیهش برای جلسه بعد. این شرعیتش از این جهت اشکال نداره. جا دیگر ببینیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونجا رفقا گیری ندارن بقیهش برای جلسه بعد باشه.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
بگیم آن عملش که تمام شد.